على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات سرداری بفرستید. یه خورده صلوات خلاصه سربازی هم نبود، یک صلوات سرداری بفرستید. بحثی که در خدمت دوستان بودیم در حدیث اول و 26 و 32 که این سه حدیث رو عرض کردیم، یه قسمت کوچکی از بحث که البته در ضمن روایات و احادیث بعدی هم انشاءالله بیشتر اشاره خواهد شد، بحث اقبال و ادبار بود که این بحث اقبال و ادبار رو بنا شد یه توضیح مختصری بدیم انشاءالله و بعد وارد حدیث بعدی بشیم. در بحث اقبال و ادبار که در این روایت شریف و اون دو روایتی که خدمت دوستان عرض شد و چند روایت دیگری که در ضمن بحث ها انشاءالله به خصوص حدیث عقل و جهل خواهد آمد، بحث اقبال و ادبار رو بنابر اون که مفهوم عقل رو چی بگیرن، معنای عقل رو چی بگیرن، معانی مختلفی کردن. همون جوری که عرض کردم ممکن است عقل رو به معنای اول خلق من روحانیین بگیرند لذا عقل عقلی که اونجا منظور باشه عقل نوری و عقل نبی ختمی باشه، اول ما خلق الله باشه، اول ما خلق الله من الروحانیین باشه. اگر او باشه اقبالش معنایی و ادبارش معنایی پیدا می کند. اقبال اون عقل رو به حرکتش به سمت ذات حضرت حق و ادبارش رو به معنای برگشت و همراهی با حضرت حق برای رشد بقیه موجودات در نظر می گیرن. که همون جوری که نبی ختمی رشد براش محقق شده، کمال براش محقق شده، حالا این کمال تو ظرف زمان بوده نبوده، نحوش چجوری بوده، اون سر جای خودش میاد. اما این که کمال برای نبی ختمی محقق شده، آنچه که کمال براش امکان پذیر بوده محقق شده و بعد برای دستگیری خلق و برای هدایت خلق به سوی در حقیقت ادبار، امر به ادبار شده. امر به ادبار یعنی پشت کردن، منتها این پشت کردنی که معل حقه، نه پشت کردنی که بدون حق باشه. لذا پشت کردن به معنای رجوع به کسرات و حرکت در کسرات و با افراد دیگر رو همراه خود کردن در این کسرات تا به سمت حق برگردونه. این یه معنایی از خلاصه عقل. اما اگر عقل رو به معنای عام بگیریم که مراتب تشکیکی عقل رو هم شامل میشه، که بخوایم کلی مسئله رو در نظر بگیریم، ادبار اقبال عقل رو که اول آمده، چون اول اقبال اومده، اقبل فاقبله، وقتی که اقبال حق رو، اقبال عقل رو بخوان معنا بکنن، اقبالش رو به سمت عالم، به سمت عالم در حقیقت تنزل و به سمت عالم ماده اقبال عقل رو معنا کردن. چون امر الهی آمده، قوس نزول رو به معنای اقبال، چون هر جا که اینما تولو فسم وجه الله، هر جا که رو کنن وجه الهی است، این اقبال که به سمت کسرات و عالم ماده بوده اقبال صورت گرفته. اما وقتی که بحث ادبار میشه که برگرد، درسته؟ همه نمیتونن برگردن، لذا اونی که عقل درش هست ادبار محقق میشه نسبت بهش. اما در حدیث عقل و جهل بعدن میاد که همه نمیتونن بعد از اینکه به عالم ماده آمدن رجوع همه ندارن. لذا لا یعبعو به اهل دین ممن لا عقل له، کسی که نظام عالم مادیش غلبه میکنه بر نظام عالم عقلیش. و نفس انسان خیلی خوگیره، ببینید خیلی این نکته ساده و دقیقی است. اینقدر نفس انسان خوب پذیره، به خصوص تو مراتب اولی، وقتی که میاد به عالم ماده، نفس در اون کودک، در اون در حقیقت ابتدای تولد، بلکه قبل از تولد دوران جنینی، نفس که به عالم ماده وارد میشه، چون خیلی خوب پذیره، بلا فاصله نفس شکل در حقیقت چی پیدا میکنه؟ یعنی فعلیتش فعلیت مادیه میشه. اینقدر خوب پذیریش قویه که این حقیقت فطریه قویه روحانی، که هرچند تو بحث حالا ایشالا جای خودش خواهد آمد که جسمات الحدوثه، جسمات الحدوث بودن، یک معناش هم برگشتش به همینه، اینقدر خوب پذیره که مثل عالم ماده میشه. بعد وقتی که بخواد از این جدا بشه خیلی سخت و سنگینه دیگه. لذا طبیعت وقتی که ابتداعا انسان رشد میکنه، طبیعت بر وجود انسان غالبه. تو دورانی که کودک رشد میکنه طبیعت بر وجودش غالبه و غیر از این هم نباید باشه. لذا هنوز بعضی ها قائلن به این که در دوران طبیعت که هنوز به دوران بلوغ نرسیده، بعضی از اقوال قائلن به این که هنوز تو قوس نزوله، هنوز بعضی قائلن هنوز تو قوس نزوله، چون دو قوله در این که قوس صعود از کجا شروع میشه. بعضی قائلن به این که قوس صعود از مرتبه‌ای که جماد به سمت نبات و به سمت حیوان حرکت میکنه قوس صعود آغاز شده. بعضی میگن نه، تا این مرتبه هم هنوز قوس نزوله، قوس صعود از وقتی که عقل در حقیقت تعلق میگیره، یا حالا یه قدری با تفاوت‌هایی. در این حال اگر تو طبیعت داره فرو میره، نفس شکل طبیعت میشه، بعد بخواد از این شکل خارج بشه، اون سختی کندن و جدا شدن برای انسان تکلیف رو به دنبال خودش میاره و الا اگر انسان در طبیعت فرو نرفته بود تکلیف هم تکلیف نبود. دقت میکنید؟ لذا اگر بعضی نسبت به بعضی از حضرات معصومین و نسبت به بعضی از انبیاء اعظام وارد شده که جزناها وحی خامده در قباله و این منکم الا وارده ها، هیچ کس نیست مگر وارد این جهنم می شود، این منکم الا وارده ها، هر کسی وارد این جهنم خواهد شد، اما در تعبیر روایات آمده که جزناها وحی خامده، ما وارد شدیم و عبور کردیم اما او خامد بود، آتش نداشت. یعنی در حقیقت یا این که توی روایاتی که آیاتی که وارد شده که در آیه شریفه می فرماید که اگر آیه رو تو ذهنم بیاد که همه رو که در حقیقت میاریم اینجا، حالا آیه تو ذهنم رفته که تو ذهنم نمیاد چون این بحثم نمیخواستم بکنم، تو ذهنم قبلش مروری هم نداشتم، که همه وارد میشن. وقتی همه وارد شدن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، حالا چه در سوره عصر که ان الانسان لفی خسر که همه در خسرانن، چه در اون آیه شریفی که الان تو ذهنم رفته که الا الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن، این الا استثنای منقطع باشه یا استثنای متصل باشه، که حالا ایشالله اونجا بحثش تفاوت ایجاد میکنه که آیا اینها وارد نشدن که استثناء منقطع باشه، یا استثناء متصل وارد شدن خارج شدن و ورودشون و خروج. احسن همین دنبال همین آیه هست، این یه آیهشه. یه آیه دیگه هم الا الذی نداره این، بله احسن تو، این آیه منظور من بود که انا خلق در انسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل السافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که ثم رددنا اسفل السافلین، ما به اسفل السافلین و که همون این منکم الا وارده هاست که وارد میشن، هم کان علی ربک که حتما محضی ها، این قضای حتم الهی است، تعبیر خیلی سنگینه ها، که تو این جهنم همه وارد خواهند شد، کان علی ربک که حتما محضی ها، یا اونجا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل السافلین الا الذین، که این الا الذین آیا الا منقطع است که اصلا اینا وارد نشدن تخصصا خارجن، یا نه وارد شدن اما چی بودش ورودشون و خروجشون، خروجشون چون در حقیقت که انهو به گونه ای بود که وارد نشدن، از بس که این خروج بدون آلودگی و بدون ارتباط با این عالم بود، از مسائل طبیعی چیزی بر اونها نچسبید، که انهو اصلا وارد، که انهو وارد، اما یا این که نه اصلا وارد نشدن، اگر بگیم اصلا وارد نشدن استثناء چی میشه؟ منقطعه. یعنی اگر کسی از مرتبه خلقش الا الذين امنوا وعملوا الصالحات متحقق و متلبس به این حقیقت باشه، اگر از ابتدا اصلا وارد نشده، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل السافلين، در حق این نیست، مثل فسائق من في السماوات والارض الا من شاء الله، همه سعقه میزنن الا ادعی که خدا میخواهد که اونها از این موطن در امانن. اینجا هم در حقیقت الا الذين امنوا، حالا بحث رو خارج نشیم ازش، که میخواستم این رو عرض بکنم که وقتی به عالم طبیعت وارد میشن، اینها از بس نفس خوپذیره، از بس نفس اقتضاء قوهش تامه، که انهو در حقیقت با عالم طبیعت متحد میشه، شکل طبیعت رو پیدا میکنه، لذا بعد از این که بخواد از این خارج بشه خیلی سخته. لذا اگر به ما میگن هر کسی با هر کسی حشر پیدا بکنه، شکل او میشه، با او محشوره، او در حقیقت هست، این مال این است که نفس اینقدر خوب‌پذیری شدیده، لذا به ما میگن که با مؤمنین نشست و برخاست بکنید، با حرف خوب نشست. لذا حتی میگن اگر کسی من اسقا الا ناطقن فقط ابده، اگر کسی به ناطقی گوش فرا بده، اونم با میل که الا توش تضمین شده، میل من اسقا الا ناطقن، به ناطقی گوش فرا بده او رو عبادت کرده، یا این که در حقیقت رجوع به طاغوت در حقیقت شرکه، ببینید چقدر عالیه. مال این است که نفس انسان اینقدر خوب‌پذیریش قوی است که این خوب‌پذیری قوی باعث میشه هر نوع ارتباطی، هر نوع میلی تأثیر کامل داره تو وجودش، هر نوع میلی تو بود. یعنی اگر انسان میل پیدا میکنه حتی به یک غذا،
که طبیعت وجود انسان اقتضای او رو داره و کشش رو داره، همین میل یک نحوه در حقیقت چی هستش؟ اتحاد اینه تو اون مرتبه. نمیگیم نباید میل به قضا داشته، اما میخوایم بگیم حواسمون باشه که اینقدر مسئله سنگینه، اگر طبیعت انسان این میل رو پیدا میکنه. یه بزرگی که خلاصه سالگردش هم بود دیشب، 40مش بود، نقل میکرد یک کسی میگفت یه دفعه خدمت ایشون بودیم و مثلا راجع به یه موضوعی صحبت شد، یه غذایی که مثلا شما فلان غذا رو دوست دارید یا میل دارید. گفته بود که من تا به حال احساس میل نکردم به هیچ چیزی، خلاصه از این سن تا به حال احساس میل. حالا در حدود مثلا نزدیک 80 خورده آدم صادق صرف تا به حال احساس میل نکردم، یعنی جوریست که خیلی سخت و ادعا خیلی سخت. بعد حالا دنباله داشتش، تا به حال احساس میل نکردم، یعنی طبیعت من تا به حال غالب نبوده تو وجود من. چون ما فکر میکنیم احساس میل درسته که مربوط به طبیعته، درسته که در مرتبه طبیعت عادیه، اما اگر نفسی قوی باشه از ابتدا این میل در وجودش قلبه در اون طرف نمیگذاره این میل بیاد. اما اگه تصنعی کسی این کارو بکنه غلط ایجاد میشه، یعنی اگر به خودش بخواد تلقین کنه که میل نباشه، این در حقیقت گاهی به جنون کشیده میشه. دقت بکنید، حواسمون باشه، تصنعی هم این حرفا نیست، یعنی باید روح تقویت بشه خود به خود منصرف میشه، نه اینکه انصراف رو ایجاد بکنیم تا روح در حقیقت نمیشه. اون اگر شد عکس العمل نفس در مقابلش میاد و شدیدتر میشه و عقده ایجاد میشه، به طوری که اگر عقده ایجاد شد، یه بزرگ بزرگواری بود که آدم صالحی هم بود، خیلی هم صالح بود، اما میگم من شبا باید برم این دور قفس این مرغ خروس ها به اینا بد و بیراه میگم، فحش میدم تا تخلیه بشم. خیلی آدم زاهد عابدی هم بودا، اما گفت شب باید برم به این مرغ خروس ها فحش بدم تا تخلیه بشن. چرا؟ معلوم میشد که اون زهد با فشار بوده از یک مبدأ درونی کاملی، لذا اگر اون از مبدأ درونی کامل بود دنبالش این فشار نبود که یه جای دیگری بخواد یه در حقیقت ضعفی بروز بکنه. دقت میکنید، اگر ما تحمیل بخوایم بکنیم و تحمیل خارج از اون نظام اقتضاء درونی باشه، البته شما اینو میگم دنبالش اونو گفتم ترسیدم که یه موقع اونو که گفتیم یه دفعه خلاصه نفوس به این سمت بره که آدم پس باید میل به هیچ چیزی نداشته باشه، نه این ورش هم که بکنید یه خطا مثل دوملی میمونه که اگه یه ورش فشار بدی یه ور دیگه سر در میاره. باید اساسش حل بشه، باید از درون این مسئله مبدأ میل به تعبیر حضرت آیت الله بهادینی، مبدأ میل باید عوض بشه، مبدأ میل عوض بشه. اگر مبدأ میل عوض شد وقت دیگه امیال خود به خود تغییر کرده، این نگاه نگاه دقیقی. حالا دور میشیم، نمیدونم امروز خلاصه هی هر طرفی داریم میریم یه جای دیگه، ما میخوایم بکشیم خودمون برگردونیم. بحث اقبال و ادبار بود، بحث اقبال و ادبار، چون در رابطه با خدای تبارک و تعالی اقبال و ادبار نسبت به خدای تبارک و تعالی نمیتونه معنای ابتدایی رو که ما تصور میکنیم داشته باشه. چرا؟ چون اقبال و ادبار نسبت اون چی که ما میشناسیم پشت کردن و رو کردن به یه حقیقتی است. اگر حقیقتی اینما تولو فسمه وجه الله باشه، آیا پشت کردن و رو کردن معنا داره؟ اگر اونهایی که لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی الیه، اگر اونهایی که پشت کردن به من، پشت کردن در چی؟ در نظام تکوین پشت کردن معنا میده؟ نداره. و پشت کردن اگر بخواد معنای تشریعی داشته باشه، یعنی پشت کردن به دستورات حق، درسته؟ اما اونجایی که میگه که خدای تبارک و تعالی خودش امر میکنه ادبر فادبره، یعنی اطاعت هم محقق میشه، پس معلوم میشه سنخ ادبار و اقبال در اونجا از سنخ اقبال و ادباری که ما میشناسیم نیست. لذا گاهی این دو کلمه در جای هم استعمال میشن، یعنی اول اقبال بعد ادبار تو امر. در بعضی از روایات اول ادبار بعد اقبال. چرا؟ چون به لحاظ حقیقتی که محقق میشه نهایت یه چیزه، چون هیچ جایی پشت کردن به خدا نبوده، این چون راه نداره، اما جهتی که اضافه میشه پشت کردن به معنای توجه به کسراتی است که اونجا هم در حقیقت اینما تولوس، اونجا هم وجه الهی است، درسته؟ به امر الهی هم باشه، اونجا هم کسی دور نمیشه، اونجا هم ادبار به معنای پشت کردن به حق معنا نمیده. اما پشت کردن یعنی از وحدت به کثرت اب نداره، از اجمال به تفصیل اب نداره، دقت میکنید؟ و بعد اونم به امر الهی که این پشت کردن، پشت کردن به خدا نیست. پس حواسمون باشه که ادبار و اقبال رو نسبت به حق نمیتونیم اینجور معنا بکنیم تو نظام تکوینی. پس اگر تو نظام تکوینی آوردیم اجمال به تفصیله، دقت میکنید؟ یعنی از مرتبه اجمال و وحدت به مرتبه کثرت و تفصیل توجه بکن. این پشت کردن به خدا تلقی نمیشه، از موطنی به موطن دیگر توجه کردنه، که این رو اگر بخوایم بیان بکنیم از وحدت به کثرت میگن ادبار، ادبار به اون وحدت، ادبار به اون حالت. لذا این یه مرتبه ادبار و اقباله. اما تو نظام عقل که عقول کلی، عقول همه انسان ها رو شامل میشه، ادبار یعنی در حقیقت توجه کردن به کثرات، اقبال یعنی در حقیقت برگشتن به خدا. اما این گاهی وقتی ادبار اقبال اول اومده، اقبال یعنی اقبال به کثرات، وقتی که میان، وقتی میگن پشت کن به کثرات، حالا چی هستش؟ اکثری نمیتونن برگردن، چون نفس خوب پذیر بود و به سمت اینها میل پیدا کرد و اتحاد پیدا کرد. و برگشت هم همیشه یک جور نیست، تشکیک در برگشته. بعضیا به تمام وجود برمیگردن، بعضیا قسمتی از وجودشون جا میمونه برمیگردن، بعضیا در حقیقت بر نمیگردن و بین اینها هم عرض عریضی از همه انسان هاست. خب بله، کثرت در عالم امر هست، لذا ملائکه مختلفی رو متکثر رو شما تو عالم هم، اونتا کثرت در عالم هم مثل کثرت در عالم خلق نیست. کثرت در عالم خلق به خصوصیات عوارض محقق میشه، کثرت در عالم امر به خصوصیات عوارض نیست، به ماده نیست در اونجا، اونجا به جهت فعله، به جهت فاعلیته، به جهت تدبیره. یعنی هر جهت تدبیری اسمش میشه جبرئیل، جهت تدبیر دیگری اسمش میشه میکائیل، جهت تدبیر دیگری اسمش میشه چی؟ اسرافیل. اما در عالم اله کثرت اسمایی است، اما فوق عالم اله اون کثرت هم نیست. فوق عالم اله یعنی فوق اسما، نه در عالم فوق عالم اله یعنی فوق خدا، نه فوق عالم اله یعنی فوق عالم اسما، کثرت اسمایی هم در اونجا نیست. حالا دیگه اون بحث البته به ما مربوط نمیشه و دخالت و فضولی هم نباید بکنم من. بعد
این تعارض پیش نمیاد با اینکه اینجا معنای ادبار و اقبال مطلق اومده، عقل مطلق اومده، ما یه جا ادبار رو به معنای توجه به کثرت بگیریم، در عقول پایین‌تر ادبار رو به معنای توجه به خداوند بگیریم، یعنی قطع نظر از کثرت.
نه ببینید، تو هر روایتی به اصطلاح مخلوط نشده، تو هر روایت، اما عرض کردیم مجموع روایت نگاه بکنید، گاهی ادبار جلوتره، گاهی اقبال جلوتره، اما تو هر روایتی یا اقبال مقدم است یا ادبار. لذا اگر ما تو هر روایتی رو بخوایم معنا کنیم، محظور نداریم که معلوم بشه که معنی روایت. اما وقتی که میخوایم روایت رو تو یک روایت مشکل نداریم، اما چون جمع روایات بود که بعضی جاها اقبال مقدم بود، بعضی جاها ادبار، و این هم قطعا بحث اعتباری نیست که تقدم و تأخر در اینجا به معنای اعتباری باشه، بلکه بحث حقیقی است. ساختار عقل داره شکل میگیره با این اقبال و ادبار، یعنی عقل داره شکل پیدا میکنه حقیقتش، یعنی این مقام کن عقل، این ادبار و اقبال. حالا ایشالله بعدا تو حدیث عقل و جهل اینو خواهیم گفت که این مقام کنه که فیکون میخواد دنبالش محقق بشه. اگر اینجوریه، اگر جای اقبال جلوتر، این مقام کن رو باید به گونه‌ای تعبیر کرد که با ادبار مقدم سازگار باشه، اگر جای اقبال مقدمه باید طوری بیان کرد با هر دو جهت هم حرف داره، بیان داره، دلیل درست هم هست، منتها جهت متفاوت میشه. اون جایی که اقبال به عالم خلق، اجبار از عالم خلق، دقت میکنید؟ اونجایی که اقبال به حق ابتداعا، اجبار در حقیقت برگشتن به کثرتی است که میخواد برگردونه مردم رو به وحدت. یعنی اجبار دوباره برگشت، مثل بحثی است که میگن عارف مردود رد شده برای این که بقیه رو به خودش بیاره، مثل انبیا که اینها برمیگردن تا مردم رو با خودشون ببرن. هر کسی به مقام وحدت رسید اینجوری است که برگرده، کمل از اهل وحدت برمیگردن تا بقیه رو با خودشون ببرن. لذا ادبار اونها یه مرتبه کماله، یه ساختار جدیده، یک سفرنامه جدیده، یک سفرنامه کمالی بالاتر ادبارشون، نه ادبارشون پشت کردن به حق باشه. لذا این حرف تو جای خودش هر کدوم متقنه، هیچ خللی و در حقیقت نقصانی نداره. وقتی روایت هم میذاریم کنار هم دیگه باید حواسمون باشه که اگر ادبار مقدمه معناشو درست بکنیم، اگر اقبال هر دو جهت هم راه داره.
بعد متوجه که این امر چه به ادبار شده اینجا عقل عالی هستش، این ادبار منظورش از عالم از ذات به کثرت از ذات به اسماء هستش، این دقیقا شما برمون اما کثرت هست اینجا،
یعنی برای عقل عادی مسئله ادبار رو بخواهی تصویر کنی؟
عقل عادی که تو این روارت
یعنی عقلی که همه تو وجود همه اختزایش هست؟
نه عقل عالی
نه عقل عالی ها خب
عقل عالی اینجا که هم شده به ادبارش از ذات از موتن ذات به کثرت
از موتن وحدت به کثرت از موتن وحدت به کثرت تمام کثرات تا برگرده ادعی رو با خودش به موتن وحدت بره. این اجبارش اجبار به کثراته، توجه به کثرات منتها قبلش اقبال صورت گرفته، یعنی مقام وحدت وجودش محقق شده، یعنی وحدت ذات من عمدن کلمات همونجور به کار میبرم که شما من همونجور به کار میبرم ببرید، وحدت تو وجودش ورود به عالم وحدت تو وجودش محقق شده، دقت میکنید کسرات منمهی شدن، اما برمیگرده حالا به عالم کسرت ادبارش تا بقیه رو به خودش همراه بکنه. شما هی ذات به کار برید، من عمدن ذات رو حذف میکنم چون اونجوری نیست، بحث ذات در اینجا لحاظ نیست. حالا من ادامه بحث رو از کتاب شرحش به سلام مرحوم فیض بر این احادیث که جمع کرده، کتب اربعه رو مرحوم فیض تکراریاشو حذف کرده و یک بیانی هم ذیل همه هر کدوم از اینها تا اونجایی که مقدور بوده داره، خیلی کتاب شریفیست این وافی فیض، انصافا خلاصه رجوع کردنیست و قابل استفاده است. ایشون تو این بحث و ببخشید یه خورده دیگه عالم دنیا عالم تزاحمات، نمیشه با یه دست چند تا چیزو برداشت، یکیش هم همین با یه دست نمیشه. ایشون اول معنا میکنه که ادبار و اقبال به چه معنا ممکنه باشه، خیلی هم نکات جالبی رو میگه. اگه کسی بیشتر از اینم میخواد به خود شرح مرحوم آخوندم رجوع بکنه، البته اونجا مفصل‌تر آورده، من میخوام خلاصه بکنم. یه حدیثی رو اول نقل میکنه، این حدیث رو با زمینه یه حدیث دیگری که میاد انشاءالله خیلی بحث جالبی است. در حدیث مفضل عن صادق علیه السلام، انا خلقنا انوارا و خلقت شیعتنا من شعاع ذلک النور، ما انوار خلق شدیم، امام صادق علیه السلام میفرماید، و شیعیان ما از شعاع اون نور خلق شدند، فلذلک سمیت شیعه. یکی از وجوه تسمیه شیعه چیه؟ شعاع بودن. در اینجا میگه ها در این روایت میگه انا خلقنا انوارا و خلقت شیعتنا من شعاع ذلک النور فلذلک سمیت شیعه. تعبیر روایت من نمیخوام حالا الان نه بحث لغوی بکنم نه بحث دیگری، فاذا کان یوم القیامه التهبت السفلا بالعلیا، سفلا بالعلیا چی میشه؟ رجوع میکنه، ملحق میشه، یعنی حقیقت واحده است که یک مرتبه شعاع یک مرتبهش منبع نوره، درسته که این شعاعیت برمیگرده به منبع نور. اینو داشته باشید. در روایت شریفی در محاسن برقی روایت، همین روایتی رو که اینجا خوندیم، تو محاسن برقی تتمه برای ذکر میکنه، در تتمهش میگه که فعطا محمدن صلی الله علیه و آله و سلم تسعت و تسعین جزءا از این عقل که خدای تعالی خلقش کرد و بهش گفت اقبل و اقبل ادبر و ادبره، برای نبی ختمی 99 جزء او را اعطا کرد، ثم قسم بین العباد جزءا واحدا، بین بقیه هم یه جزء خلاصه تقسیم کرد. زود ذهن ما میره به چی؟ زود ذهن ما میره به این که 99 تا یه طرف یکی یه طرف، به معنای که خب این یکی اونجا هست یا نیست، میگه خب 100 تا لواط از مبدا دیگه، پس این یکیش اونجا نیست، یعنی اولین جایی که نقص وارد می‌کنی به کی وارد کردی تا تصور صحیح بکنیم؟ به نبی ختمی که این یکی رو نداره دیگه، درسته؟ بالاخره 99 تا شده داره، این یکی رو داده به بقیه، ثم قسم بین لواط جزءا واحدا و کأنه اريد بالجزء الواحد الجزء الشعاعی. این دیگه تتم روایت نیست دیگه، این چیه بحثش؟ تفصیل بیان روایته، که انهو اریده بالجزء الواحد الجزء الشعاعی، نه جزء مفارقی که این یکی که اونجا نیست، بلکه میخواد بگه مثل منبع نور و نور، چطور منبع نور نسبت به نور ممکنه بگی او 99 مرتبه درجه و شدت داره و این یه درجه نور شعاعش، این نسبت اینجوری است، نه اینکه اونجا اینجا از اونجا نیست، این یه درجه رو دیگه اون نداره. چرا؟ اینم داره، منتها این یه درجه است، اون 99 درجه. اینم از باب تمثیل دیگه که جزء شوی الذی لا ينتقص بین بجاسه من قبل الکل شیء من و انما قیل ذلك تمثیلا، که حالا خیلی جالبه که همین یک مرتبه شعاع رابطه بین اون مصحح، رابطه بین او و بقیه انسان هاست. لذا در تمام وجود همه انسان ها شعاعی از وجود انسان کامل قطعا وجود داره، که همون مرتبه فطرته، همون بحث ولایته، همون بحث رابطه است، که این بحث بسیار عالی است. الان سراغ اون نمیریم، این بحث هم خودش سر جای خودش بحث داره، که رابطه بین کل مصحح وحدت، مصحح ارتباط، مصحح این که دستور رو که میفرماید تابعیت ایجاد بشه در اینجا، درست این قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اون مصحح همین جزء شعاعیه، همین جزئی است که بعد امیرالمومنین علیه السلام فرماید چیه میشه این، یعنی در حقیقت این شعاع از اونه. یه بحث جالبی است، من فقط خواستم یه تذکر بدم دوستانی که اهل فطانتن رجوع بکنن استفاده بکنن. اینم ازش میگذریم، گاهی اینا رو باید نکته نکته عرض کرد که دوستان برن دنبالش. بعد میفرماید که روایتی نقل میکنند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تعالی خلق العقل من نور مخزون مکنون فی سابق علم، خدا عقل رو از یک نور مخزون مکنون فی سابق علم خلق کرد، الذی لم یطلع علیه نبی مرسل ولا ملک مقرب، نه ملک مقربی و نه نبی مرسلی از اون علم اطلاع ندارد. خب مگه نبی ختمی نبی مرسل نیست؟ آه؟ نفع کرده؟
نه.
یعنی میخواد بفرماید که حیثیت نبی مرسل حیثیت باز خلقیست، حیثیت ملک مقرب حیثیت باز تعینیست. در اون حیث اون مرتبه که خلق العقل من نور مخزون مکنون فی سابق علمه هیچ تعینی ندارد، حدی ندارد، لذا هیچ تعینی به اونجا راه نداره، حتی اگر اون تعین تعین نبی مرسلیه. لذا نبی ختمی نه از حیث تعین نبی مرسلیش، نه ملک مقرب از حیثیت ملک مقربیش. این بحث باشه همینقدر. فجعل العلم نفسه و الفهم روحه. بعد میفرماید، بعد میفرماید که باز وقتی که عقل رو خلق کرد، بعد بهش گفتش که بکه اوهی بکه آخذ بکه اوتی بکه اوبهدون که اوبهد، فخر العقل اندزال که ساجدا، وقتی که این خطابات از جانب خدا به او صورت گرفت، این روایت ها، فخر العقل اندزال که ساجدا و کان فی سجودهی الف عام، فقال رب تبارک و تعالی ارفع رأسه و سل تؤته، سرت رو بالا بیار، بخواه اعطا میشی، عطا میشی، وشفع تو شفع، شفاعت کن پذیرفته میشود. فرفع العقل رأسه فقال الهی اسألک ان تشفعنی فی من خلقتنی فی، خدایا میخوام شفاعت منو قبول کنی در هر کسی که من رو در او خلق کردی. فقال الله عز وجل لملائکتی اشهدکم انی قد شفعته فی من اخلقه فی، این طور خلقت عقله، یعنی هر جا عقل باشد نجات قطعی هست. لذا اگر دور روایت فرمون لا یعبع به اهل الدین ممن لا عقل له، خودشو خیلی خوب نشون میده. حالا از اینجا عبور بکنیم به روایت بعدی، همینجا داشته باشید، سر نخ رو گم نکنید. ایشون هم میفرماید اینجا اسراری است که لا یحتمل لها افهام الجمهور فلنظر ها فی سنابل ها، بذار این دانه در سنبل ها بماند بعد باز نشه، حالا انشاءالله اونها مال اهلش که هر کسی تونست برسه هنی انله، انشاءالله خدا به هممونم بده. در روایت دوم که میخواییم واردش بشیم، روایت دوم میفرماید که از روایت علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن سعد بن طریف عن الاسبغ بن نباته، اسبغ ان شاء الله یه باری راجع به اسبغ عرض خواهیم کرد، عن علی علیه السلام قال حبت جبرئیل جبرئیل علی آدم علیه السلام فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدا من ثلاث فاختر ها و ده اسنتن یکیشو انتخاب کن، دو تاشم رها کن. فقال له آدم یا جبرئیل و مسلاس، فقال حل عقل و الحیا و دین. عقل حیاتی کدوماشو میخوای؟ فقال آدم اینی قد اخترت العقل، فقال جبرئیل للحیا و دین انصرفا و دعا. رهاش کنید و برید، شما رو تا مرخصی این دوتا یکی رو انتخاب کرد دیگه. فقالا یا جبرئیل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، هر جا عقل باشه ما امر شدیم که همونجا باشه. قال فشأنکما و ارجع. جبرئیل اینا نمیرن، گفت خودتون میدونید، و خودش برگشت و ارجع برگشت، جبرئیل برگشت. خب این روایت شریف داره حقیقت وجودی عقل رو که مبدعیت داره برای تمام کمالات بیان میکنه. حرف ساده هم نیست، میگه دین و حیا و عقل، درسته؟ این طور خلقت آدم رو داره بیان میکنه که از ابتدا اینا بیان طور خلقته، بیان ساختاره، ساختار عقل و ساختار آدم رو داره بیان میکنه، ساختار حیا و ساختار دین هم داره بیان میکنه. لذا اگه تو اون روایت فرمود لا یوبع به اهل دین ممن لا عقل له، نشون میده عقل برای دین مبدعیت داره یا نداره، درسته؟ حالا روایت بعدی هم یه صریح‌تر از اینه، لا یوبع به اهل دین ممن لا عقل له، درسته؟ اینجا میفرماید که وقتی که عقل رو انتخاب کرد، اونها برگردید گفتن امرنا. امرنا یعنی چی؟ یعنی ساختار وجودی ما اینجوریه. امرنا امر تکوینیه دیگه، امر تشریعی نیست، امر تشریعی نیست، امر لفظی نیست، امر وجودیه، یعنی امر تکوینیه. امرنا ان نکون مع العقل، ما اصلا از ابتدا جزء فروعات عقلیم، هر جا عقل باشه ما هستیم، جدایی نداریم. نه اینکه در حقیقت نمیخوایم بریم، نه اینکه دوست داریم اینجا باشیم، نه اینکه در حقیقت به ما گفتن حالا با این باشید، نه، اصلا ما هر جا او باشه هستی. لذا وقتی میگه بکه او آقب، بکه او سیب، بکه او تیب، بکه او خود، بکه نمیدونم اوهی، بکه امید، همه رو در حقیقت دنبال این میگیره، معلوم میشه که در اون حیات دین حیاته، بکه اوهی با تو حیات میدام. لذا این بحث بحث خیلی عالی میشه. چرا حالا این ستا رو، یه بحث جالبی داره، چرا ستا رو در اینجا آورد، عقل و حیا و دین رو؟ چرا در حقیقت عقل و مبدا برای اینا قرار داد؟ حیا و دین هر کدام از چی نشأت میگیرن؟ هر اینا یه بحثایی داره تو روایت، حالا ان شاء الله اگه فرصت شد خدمت دوستان عرض میکنیم. منتها اساس در این است که این امر، امر تکوینی است و این حقیقت ساختار عقل رو داره نشون میده که اگر حیا میخواد باشد، حیا ظهور اثر عقل است. دین اگر میخواد باشد، دین ظهور و اثر عقل است. و هر جا عقل نباشد، دین معنی ندارد، امکان ندارد، درسته؟ با این نگاه در حقیقت معلوم میشه. حالا ببینید چقدر ما بحثمون، روایات ما در رابطه با عقل چگونه است، بعد ما رو چجوری متهم میکنن. دینی که اینجور پایه‌گذاریش بر اساس نظام عقلانیت و عقله، استحکام عقله، بعد ببینید چه جور متهم بشه به در حقیقت این تعجب، نمیدونم چی، یعنی این نگاه هایی که پیش میاد.
اینکه میفهمید امکان نداره دینه بدون عقل، اون مظاهره الان رو باید نمیتونه که چون یکی رو انتخاب کنه دوتا ببرد.
این بیان ساختاره، یعنی جبرئیل سلام الله علیه داره وقتی که میخواد به ما نشون بدن که این ببین دوتا متفرع بر اینه، یه زبان این است که بگه این دوتا متفرع بر اینه، یه زبان این است که به ما بگه که یکی این ستا رو انتخاب کن، بعد میگه این، بعد میگه این دوتا برن، بعد میگه این دوتا نمیتونن برن، این دوتا با اینن هستن. دقت بکنید، بیان ساختاره که نشون بده که این تعبدی نیست بلکه وجودیه. منتها بیان این بحث وجودی رو داره چیکار میکنه بر ما؟ اینجوری که ما سه تا رو یکیشو انتخاب. میدونی چقدر این بیان زیباست در قالب تفهیم مطلب؟ ما بلدیم اینجوری؟ چقدر دقیقه زیبا بیان میکنه، جا میندازه که عقل مبدعیت داره؟ زبان داده خدای تعالی تو این رابطه برای ما زیبا بیان کرده. امام صادق امیر المؤمنین علیه السلام در اینجا داره این مسئله رو تبیین میکنه. اینقدر آدم توجه جلب میشه، حالا کدوم میگه این ستاره انتخاب میکنه؟ توجه جلب میشه، بعد میگه اینو انتخاب کرده، میگه حالا اونا رو دست داده چطور میشه؟ بعد میگه نه اونا رو ما دست نداده، چطور؟ چون این مبدأ برای اونهاست. ببین چقدر زیبا بیان، طور بیان چقدر زیباست.
آقا
منطقه ما یه موقع هستش که احساس میکنیم که این بیان یه قصه است و یه بحث خلاصه اعتباری اینجوری بخواییم بیان کنیم. خب بله اینا میشه جبرئیل خبر نداشت و امیرالمومنین علی آدم هم نمیدونست و بعدم خلاصه پیش آمد و بعدم یه دفعه خوشم عجب شانسی دارم و دوتای دیگرم به دست آوردن. یه موقع اینجوری ما نگاه میکنیم میگه شانسی بود 30% احتمال داشت این خوب باشه 30% و یه دفعه یه کاری که 30% 100%. ما اینجوری نگاه میکنیم تو نگاه اول اینجوری که نیستش که میگه این ساختار رو داره برای ما تبیین میکنه که چگونه است. بله
اگر این احتمال بیان این گونه رو وارد کنیم اون وقت مثلا میگه که داستان آفرینش حضرت آدم از خاک هم یه بیان تمثیلیه که این آدم مثلا به این
دو اگر شما گفتید داستان جریان آدم یه تمثیله اما یک واقعیتی تحتشه که آدم از خاک اشکالی داره؟ مثل این که بگید اینجا با این که این دوتا فرعونن واقعیته
یعنی وقتی خیلی فتباب میشه که خیلی ها بخوام بگن که این داستان مثلا این داشت میشه اتفاق نیفتاده.
نه دقت نکردی من عرض کردم جریان آدم اگر بخواد یک تمثیل باشه ولی در این حال این تمثیل از یک واقعیت باشه یک نمونه واقع شده اما این نمونه نمونه ایست برای کل اشکال داره با واقعیت جریان خلالی توشید یا قوی تر میشه واقعیت. اگر گفتیم این یه نمونه واقع شده اما این یه نمونه درسته بلافاصله تو خود قرآن نمونه رو سرایت میده. آیه چی هستش که یا بنی آدم آیه چی هست بخونید چی لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. معلوم میشه که این لا یفتننکم همون فتنه‌ای که محقق شد خطاب مختص به آدم تنها نبوده. نه آدم تمثیله و نیست، آدم تمثیله و هست و برای بقیه هم این حقیقت محقق میشه. این قوی تره یا او که فقط برای آدم باشه کدوم قوی تره؟ بله فرمایش شما صحیحه، مرحوم علامه هم اینو میفرمایه. یعنی ما اونجا باید بگیم که این بحث حقیقته اما این حقیقت داره با زبان تمثیل هم چکار میکنه؟ توسعه میده حقیقت رو، نه اینکه این بس حقیقی نیست. اگر گفتیم بس حقیقی نیست دامنه باز میشه هر کسی هر چیزی رو به هر چیزی حمل بکنه، ذوق بیش بیاد. نه الان داریم میگیم که این عقل و حیا و دین رو تو این روایت داره تثبیت میکنه که عقل و حیا و دین اصلا جزء شؤون عقله. غیر از این داره روایت میفرماید اگر کسی از اول اینو درست میدید اینو نمیدید که حیا و دین جزء شؤون عقله، اشرافتش از اول اینو میدید درسته؟ اگر جبرئیل داره اینو بیان میکنه که عقل خودش درسته؟ اگر این عقل نمیدونست اینو خبر نداشت میتونیم اینو بگیم؟ به علم حصولی ایجاد شده؟ قطعا اینجوری نیست. منتها این برای این که تثبیتم بشه در اینه که یه تمثیله، یه تمثیل واقعیته که واقعا عقل مبدأ این دوتاست، واقعا اگر جای عقل باشه اون دوتا هم هستن، یعنی واقعیت هیچ چیزی از واقعیتش کم نشده. اما اینکه قصه رو اومدیم در حقیقت داریم بیان میکنیم که یه ظرفی آدم وایساد این اومد جبرئیل گوی ستاس کدومشو دلت میخواد اینم یه خورده بالا پایین کرد و بعد حالا یا استخاره کرد یا فکر کرد بعد یکیشو اتفاقا یکیشو انتخاب کرد، دقت میکنید اینا رو، اتفاقا یکیشو انتخاب کرد و بعد از قضا این اتفاقی که انتخاب کرد و شانسی که داشت دو تا، این که غلطه که این نه به آدم سازگاره که علم آدم الاسما کلها بوده نه به جبرئیل سازگاره که خبر نداره، اما داره قصه بیان میکنه با اون کلیات و اون ادله کلی و محکماتی که ما داریم این بیان تو دایره اون محکمات بر تبیین میشه، قرینه قطعیه داریم بر این که این تبیین چیه، نه هر جوری دلمون بخواد تبیین بکنیم هر جوری استحسان ذوقی باشه برامون پیش بیاد. گفتگو حقیقتا رخ داده اما گفتگوی حقیقی تو دایره جبرئیل و آدم غیر از این گفتگویی است که ما حقیقتا تصویر میکنیم بین دو شی و دو مقابل محقق میشه، چون رابطه جبرئیل نزل علی قلبک، منتها این نزل علی قلبک با آدم که نبی الهی است علم آدم الاسماء طوری از واقعیت غیر از این طوری که ما ابتدا تصور میکنیم.
پس این چه نیروی قوه توی آدم هست قبل از اینکه بخواد عقل داشته باشه بتونه بین اینا انتخاب کنه، بتونه اینو تشخیص بده؟
این همون بحثی است که الان ما داریم عرض میکنیم، یعنی اینجور نبوده که عقل نداشته و بعد درست انتخاب کرد اتفاقی شانسی، عرض داریم میکنیم که این بیان یک واقعیتی است که اون واقعیت داره مثلا باز میشه، آشکار میشه. یعنی اگر بخوان این رو زبان آشکار شدن بهش بدن، زبان بارز شدن بهش بدن، اینجوری زبان میدن. نه اینکه عقل نبود و نداشت، نه حیا داشت، نه دین داشت، نه آدم، ولی آدم بود. بعد اومد و حالا گفتن یکی این ستا رو انتخاب کن ببین چه جوری هم از انتخابم بکن، عملم نمیخواد، یه انتخابی بکن. این هم اینو انتخاب کرد، ولی دوتا هم اومد دوم. اینجوری که نیست.
اردم اینه کسی بگه که این اصلا داره دلالت میکنه یه قوه برای عقل وجود داره توی انتخاب.
نه آقا، نه عزیز من، نه جان من، یعنی ما داریم بیان میکنیم که اگر اون قوه بود، چون شامل اینها هست دیگه، دادن اینها عوض بود، تحصیل حاصل بود. دقت میکنید دوباره باید بگیم اون قوه رو چجوری گرفته، اونم باید همینجوری گرفته باشه. یتسلسل، این طور وجوده، کن وجودی آدم، این مطابق با این نوع بیان کن وجودی آدمه که آدم از ابتدا که در حقیقت علم آدم الاسما کلها، در حقیقت با عقل در حقیقت تحقق پیدا میکنه. عقل این صورتهای ذهنیه نیست، کمال وجودیه که حیاوتی دنبالش میاد. حالا انشالله تفصیل بیشتر یه خورده با ذهنامون از اون حالتهای در حقیقت رایجش شکار بکنیم، رایجش یه خورده ذهن رو بکشیم با مثل فنر بیاریم تا بتونیم هم محکمات ثابت باشه، دقت میکنید، هم روایات تثبیت بشه، این روایاتی که این تمثیلا رو به کار میبرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
انتخاب
چی؟
انتخاب آدم.
بله بله، اگر انتخاب میخواست تشریعی باشه باید عقل داشته باشه، اختیار متبره بر عقله.
بکشن منظورم دقیقا مثلا میتونم که این زاران از دادم ترجیح بین این ستا در حال که بلفلیه ترجیح داده عقل در اون میتونی، درست اینجوریه؟ یعنی اصل و فرقیت
داره بیان میکنه که این اصل نسبت به اون
همون بیه من دارم آدم که ترجیح
داره، یعنی داره آدم این داره بیان میکنه، این ساختار وجوده، ساختار وجوده. یعنی بحث در انتخاب نیست، چون انتخاب اگر باشه فرق عقل دوباره قبلش باید قبلش عقل باشه تا انتخاب کنه.
اصلا سوال جبه اصلا به چه حکمت میده؟ یعنی برای که حالا اصلا بفهمه تعلیم
بده. اگر این بحث سوال رو بیاریم بعد بفهمیم سوال، اگر این سوال خوب معلوم بشه بعد معلوم میشه سوال در قبل یعنی چیه. سوال در قبرم سنخش یه سنخ شبیه این سوال
باشه،
اونجا انکشاف و ظهوره، یعنی سوال در اونجا انکشاف و ظهوره، بیان واقعیت، نه سوال یکی بیاد
تعلیم نیست، تعلیم نیست که از جبلی بخواد بهش تعلیم
نه اینجا تعلیم نبوده، جایی که تعلیم باشه معلومه، جایی تعلیم هم داریم، اینجا تعلیم نیست، اینجا بحث ساختار وجوده. هنوز جاییست که تعلیم جایی امکان پذیره که عقل باشه. این هنوز اگر بخوایم اینو بگیم باز عقل نداشتیم، باید عقل رو بهش بده قبل تعلیم به کسی که عقل نداره.
اصل اینه، فر اینه،
این بیان ساختار وجود، یعنی ساختار وجود بهترین بیان
بود به ظهور برسه،
نشان دادن، نشان دادن، نه نشان دادن، آشکار کردن،
نشان بدون از دادن،
یعنی آدم و به ما
این میتونه این انتخاب تکوینی برای بعضی از ما نباشه، یعنی بعضی از انسان ها این رو ظهور ندن در خودشون، انتخاب عقل رو
اتزاج هست، ممکنه که به فعلیت نرسونه، اگر نباشم دو تا هم نیستم. ببخشید حضرت، ببخشید یه خود اگه سنگینه بس بود یه خود سبکش کنم، احساس کنید خود سنگین میشه.
خوبه ما
علاوه بر یعنی وقتی سلام علیکم احمد الله خوشم شد راجع وقتی این رو بیان کرد که تازه تفسیر عبدالرحمن سلمی، من خودم چون اون موقع دنبال این بودم تا چاپ شد، چون تفسیر امام صادق توش هست، تفسیر حلاج توش هست، تفسیر عبدالرحمن هم توش هست، چهار تا تفسیر توش هست. بعد تا چاپ شد چه مقدارش اینجوری شد؟
شروع
به
میفهمم اونجا دارن که چیزه ظاهرا اونجا رفقا پیدا کردن.
امکان داره چون اون تفسیر مصادق هم هست، تفسیر خود حلاج هم بعد از مصادق علیه السلام اونجا نقل کرده باشه. حالا من دارم
الان مکتبه های مهدوی صد گفته بدن نگاه کنه علی،
من کتابشو دارم نگاه کنه. ولی خب اون اعتبار سندی برای مثلا اسنادی نداره. البته آقای بهجت میفرمود عدل و دلیل بر صحت این تفسیر امام صادق محتوا شد. خیلی شدید قائل بود به این که تفسیر امام صادق اون تفسیری که در اونجا چاپ شده منتسب به امام صادق و درست ایشو قائل بود.
این عدبره با اون
کسی به این کسی به این سادگی دوم را تایوان ایشو تصریح کرد. این عدل و دلیل بر درست بودنش متنشه. خیلی جالب.
وقتی اونجا عدبره
انجیل یو انجیل برنابار هم میگفت خیلی چیز غیر از دو تا چهار جاش. بقیهش مطابق متن روایات ماست. دو تا چهار جاش یعنی دو یا چهار اونم با اختلافی برداشت که اگر اینجور برداشت بشه دو تا دیگه‌اش گفت اینجا دو تاش خلاص قطعا دو تاش هم اختلافیه.
اون ادبر اون وقت با اون بیان اونجا سازگار نمیشه. ادبری که امروز تفسیر فرمودید ادبر که میشه تازه این میگه که انت رب الجلال و عبدالزلیل مثلا آینه که زدی یعنی اقبال که باشه
یعنی وقتی که ادبار اقبال بوده از ابتدا که خلق کرده جز شعن رفت وقتی که اقبال ادبار میشه تازه در حقیقت فقر خودش رو میابد بیچارگی خودش رو در اونجا شعن رب بوده انت انت و انا انا مثل اسم با نسبت به حضرت
رفت. اینجا شما ادبار رو برعکس ترجمه کرد دیگه ادبار رو اقبال ترجمه کرد. ادبار
دو معنا میشه مثلا هر دو معنا رو معنا
ولی تو این روایت اینجوری فهمیدید
روایت خب اون روایت یه روایت دیگری میشه چون با زیلش میشه
روایت نیست که اینا جای هم دیگه بکنه.
حالا تو جهلا میام همین اقبل رو اقبال کرد اما تو ادبر ادبر رو ادبار کرد اما تو اقبل فلان یقبا بر نگشت جهل. حالا اونجا هم باید مطابق همین عقل که معنا کنم تو ایشالله بید. حالا ادامه داره بس فعلا نوشته سر دراز تمام نمیشه.
از آن فرمودید ابو عبدالرحمن دیگه
عبدالرحمن
سلطان چون یه محمد هم بود
نه عبدالرحمن سلطان درست